اما این زالو عجیبه واقعا. الان پارسال اولین بار بود دیگه که ما تجربهش کردیم. من یادم هست مرحوم آیت الله خوشبخت رضوان الله علیه سال 85، من حالم خیلی بد شد، تقریبا بهمن ماه 85 بود، سردردم خیلی اوت کرد. جز به اون مردی 3-4 سال یه بار یه شبه سنکوبی اتفاق می افتاد، می داختم و دیگه از اون لیست دیگه می رم از شما درد نکنم نه دیجا قربانه. بعد خدمتون آرزم آقا مهدی مال 3 کلاس هم دیگه. آها دست شما درد. بعد این هست من 3-4 سال یه بار می افتم، یعنی بعد معلوم هم نیست چمه، یعنی دکتر مثلا یه موقعی طوری حالم بد شد که دیگه تقریبا هیچ چیز نمیتونستم بخورم. یه 20 روزی یه پری میرفت وارد معدم میشد، یک دردی در ناحیه معده احساس میکردم که یعنی واقعا دیگه مثل اون نکشیده بودم. یه بار سال 90 و بعد دوباره جامعه 88 بود این اتفاقی که برام افتاد. دوباره سال 92 بود که دوباره همین اتفاق برام افتاد که آقای رضوی بنده خدا آمده بود منزلمون، به یه طبیبی رو با خودش آورد از این اتباع سنتی
قدر
خیلی قدر.
آقای رضوی مدیر
بله آقای رضوی آقای سعیدی دیدم یاد آقای رضوی افتاد دوستانن و قدیم و اینا. بعد اون موقع اینطور شده بودن صرفه مثلا 2 دقیقه درس میدادم احساس میکردم که اکسیژن دیگه بهم نمیرسه، انگار مثلا نفس میگیرم مثلا نفس میکشم با دهن با دماغ، انگار این وسط سوراخ اکسیژن دوباره برمیگرده به هوای معمولی نمیرسه به ریه ها اینطور میشدم. بعد صرفه میگرفتم و سردرد شدیدم هم که دیگه نرفته بود. تقریبا 35 روز من خونه نشین شدم، بستری کامل، اول بیمارستان 2 روز بیمارستان بودم بعد دیگه تو خونه. خلاصه هر یه مدت یه باری من این قضیه رو دارم، شروعش هم با سردرد بود، سردردم شدید میشد. بعد معمولا تو اون بازی زمانی که باید بره نمیرفت دیگه کش پیدا میکرد، یه دفعه یه بار میزد معده یه بار.
چرا تو این دلیلش چیه؟
نمیدونم. بعد دکتر رفتیم و نه دکتر رفتیم اون موقع این سال 92 ایه من دیگه والدم بهم گفت دیگه حرامه بری 1-6 درس بدی بعد این قضیه، چون حجم درس‌های 1-6 هم زیاد لفت دادم زیاد بود بنده خدا فکر من دیگه 3-4 سال درس ندادم دیگه. بعد یه سال فقط به خاطر آقای رضوی که بهم گفت یه اصول فقهی اومدم درس دادم، خود دیگه بچه‌م منجر شد به تعطیلی دوباره. بعد رفتیم دکتر مختلف تهران این بر اون بر، یه آخرش یه دکتری داریم این قلبه، متخصص قلب اروپایی هست، جراح خیلی بزرگی هست. او بهم گفت یه فرضیه برای وجود داره، گفت اینم فرضیه است و اثبات نشده، گفت میتونه اینطوری توضیح داده بشه که شما وقتی میگیره ازت عود میکنه این حمله عصبیه، این حمله عصبی باید تمام بشه، بعد وقتی تمام میشه بدن شروع میکنه ترمیم کردن خودش. یه حمله اومده تمام نشده دوباره حمله بعد اومده، 2-3 حمله پشت سر هم اتفاق افتاده، لذا هم میگه دوره سردرد خیلی طولانی شده. بعد وقتی یه حمله اینطوری میشه این تبدیل میشه به یه شوک عصبی برای کل بدن، چون بدن نمیتونه خودش ترمیم کنه. بعد این شوک عصبی هر بار به یه سری از اعصاب رو یه رشته اعصاب رو درگیر میکنه. مثلا اون موقعی که شما اینطور شده این اعصابی که وارد دستگاه گوارش میشن سیستم اعما و احشاء بدن داخلی اینجا این یه رشته عصب کلیه که از مغز به سیاتیک جدا میشه میاد ایور، گفت این عصبه به خودش گرفته این شوک رو، لذا هم ریه بوده هم من قلبم هم درد میکرد. اون سال 92 درد شدید سونای قفس سینه افریقه معده است، بعد معلوم شد که از خود بالای قلب دریچه های باره ما مشکل قلب نداشتن. و وقتی اینطور میشه ما میشه مثلا یه فرضیش ای باشه. آخرش هم هیچ دیگه من داروهای میبردن رفتم تا شهریور پارسال من این قضیه رو داشتم، یه دو روز تو بیمارستان تقریبا بستری می‌شدم، یه موادی رو تزریق می‌کردن تو ناحیه مخچه سرم، دو تا این بر دو تا این بر پشت سر، بعد تو یه چند ماهی کم آروم بودم، بعد دوباره درد شروع میشه تا دیگه منجر شد به این زالوه. من سال 80 من مرحوم حاجی خوشبخت از وان الله علیه بهم فرمود بیا برو زالو بنداز خوب میشی. من گوش نکردم، من از باب یأس بود، گفتم من یه همه داروهای مختلف خورده به شما رفتی، گفتم مایوسم، یه همه دارو مختلف اثر نکرد. بعد اون موقع ایشون این قصه رو برام تعریف فرمودن، گفتن من مشکل قلب که پیدا کردم، این بچه‌ها دکترای مختلف آوردن تهران، بعد اون دکترها گفتن آقا دیگه نمیشه هم عمل قلبم انجام داد، این چند تا از رگا مسدودن و چون رگا پیر شدن خوش شدن حالت ارتجاعی خودشون رو از دست دادن، نمیتونیم رگ رو قیچی کنیم قطع کنیم بعد رگ دیگه ایجاش بذاریم، پیوند اتفاق نمیفته، رگ بیماره دیگه باید تحمل کرد. بعد که از اتباع جدید کامل مایوس شدن و مایوس شدیم دیگه مطمئن شدیم هیچ راهی نداریم، اومدیم پیش آقای آل اسحاق، خود آقای آل اسحاق بزرگ. من خود پیش ایشون سال 83 رفتم، نتیجه نگرفتم البته، حالا یک شاید که دلائلم همین بود. بعد گفت اومدیم پیش ایشون، ایشون گفت زالو بندازیم و برامای چند تا زالو انداخت روی همون رگاه همون مسدود بودن ها و همون جا ناهی ها. بعد فرمودن که بعد که رفتیم اون دکتر دوباره دکتر اسکن قلب و اینا انجام داد، گفت که این شبه معجزه است، اون طبیب جدیده که زیر نظرش بود، گفت این شبه معجزه، این رگ هم باز شده هم رگ جوان شده، یعنی دوباره حالت ارتجاعی و اون خاصیت فنری رگ دوباره به وجود اومده، اون که مثلا صفر شده بود حالا دوباره یه مقداری برگشته. بعد فرمودن این زالوه خوبه، هنو هم یادم جمله شد، فرمودن این زالوه سر فطرت خودش کارم انجام میده، کار صناعی و تصنعی این نیست تو چاقو بزنی و این خودش میره کارش خود چه میکنه، بعدش هم که خونه خورد خودش خود چه میکنه، یعنی رو طبیعت میره جلو، زیاد نیاز به دردسر و دکتر هم نمیخواد چون خودش میذاریش برش میدن دیگه، زحمتی هم نداره. خب من دیگه انجام ندادم یه دو سه بار، تا پارسال دیگه یه دو تا از بچه های دوستانی که دور و برمون بودن با زور دست و پامونه بستن و زارون انداختن و اثر کرد، خیلی اثر کرد. من تقریبا بار دومی که انداختم دیگه خودم تو موعد درد قرار دادم درد نیومد. حالا این من چون ما عربا به چشم فعلی اعتقاد داریم الان دیگه نمیگم دقیقش، اما عربا رو چشم حساس میگه، حتی قرآن آیه نازل شد دیگه سر قضیه چشم زخم، نه عربا خیلی رو چشم حساس هست، انشاءالله که پیغمبر اکرم مثلا پیش گیلانیا و شمالیا بود آیه برای چشم نمیومد، عربا به چشم حساس. بالاخره رفت، حالا هم بینیم شاید هم یک آلرژی هرم بشه با همین، چون خیلی دارو خوردم برای این سینم، هم پارسال که شروع شد هم الان هم امسال هم خیلی خوردم، ببینیم خدا چه میشه. پیشنهاد کنم شما هم یه دور زالو رو امتحان کنید، این زالو رو واقعا
زالو من هم کوچی کنم
جانم،
این زالو من درده خوب
باشه. بار اولی که برام انداختن این آقای محیطی اینا بودن، آقای محیطی و آقای بردبار چند تا از بچه ها جمع شدن دیگه، به خودم هم نگفتن، از هم استخاره گرفتن، چون گفتم استخاره خیلی خوبه با عجلت نمیدونستم هم چیه، با آرام اتاخت دارو قصه باره بستن و زنوه گذاشتن تنگ قضیه تمام شد. بار دوم من خیلی اون شب اذیت شدم، خون و کسیفی و چون زالوم زیاد خون روی داره اذیت شدم، خیلی اذیت شدم، خیلی اصلا نماز صبحم خیلی بد شد، یعنی با اینکه خوندم دوباره قضاش کردم خیلی هم، یعنی واقعا اون شب شب بدی بود برام. بار گفتن بار دوم، گفتم آقا نمیخواد بلش کنید، چون اثرم نکرده بود، بار اول من دردم داشتم، یعنی سردردم دوباره تو هم بازه زمانی 20 روزه یه بار دیگه اومد، بار دوم اینا خدا خیر داده سفارش زارو دادن و آوردن و ما هم دیگه چون شروع شد گفتیم جهنم حالا بذار تا سه دورش بریم دیگه تمام بشه، یعنی دیگه آه دیگه حالا که شروعش کردیم حداقل بذار این نسخه هم بریم تا آخر ببینیم. من میگفتم میریم که ببینیم نتیجه نمیده، اما حالا بریم بشه. ما چند بار اینو گفتم نه من خویاتون رو پارسایی به شما میگفتم بابا اتفا جواب نمیده. بعد بار دوم که رفتن گرفتن، حالا خدا خیر داده ها زالوهایی که بشود آوردن کوچیک بود، از این زالوهای آرایشی و اینا از کوچولوها میندازن صورت و نمیدونم چی و اینا زناب و اینا معمولا استفاده میکنن. بعد یعنی بعدا من فهمیدم که اون موقع نمیدونستم، بعد فهمیدم بعد اینا کوچیک بود دیدم چیزی کمی هم خوردن دیگه هرچی از دهنم در اومد به این بچه ها گفتم. حالا اینا بالاخره باشون سالهای زیادی ما هستیم خجالت نمیکشم ازشون، هرچی فوش بود دادم بهشون که هم ما رو بدبخت کرد هم الان بیا خون کثیف شدن دوباره بساطش درست شد، آخر هم نه چیزی خوردن اثرم نمی کنه. ما هم میدونیم اصلا بعدش هم حالا چون سه دورم هست الان هم اینه انداختیم این دفعه دیگه روالم به هم خورد، یعنی نمیشه هم احتیاطاً یه دور دیگه بندازیم هم دیگه هر چی از دهنم آقای پور اسماعیل در اومد به این بچه‌ها گفتم. سه روز بعدش احساس میکردم سرم سبک شده واقعا و من سیستمم اینطوری محال بود که بتونم در روز دوبار بخوابم، یعنی شب که میخوابم تو روز دوباره بخوابم، محال بود. حدود 15 سال من اینطور بودم، 15 16 سال تقریبا نمیتونستم، یعنی اگر میخوابیدم سردرد میگرفتم ولو شب مثلا 2 ساعت خوابیدم ها نمیتونستم بار دومی تو 24 ساعت بخوابم. اگر میخوابیدم حالم بد میشد، واقعا حالم بد میشد، درد خیلی، یعنی از مشکلاتم خوابیدن، میخوابیدم با ترس میخوابیدم، اگه خوابم عمیق میشد سردرد میگرفتم، اینو داشتم همیشه. بعد لذا خستگیم زیاد، خیلی از شکستگی و فشار جسمم مال خستگیم بود توی کل این سالا، چون نمیتونستم درست بخوابم، یعنی هیچ وقت خستگیم رد نمیشد از بدنم. بعد یه بار سرما هم خورده بودم کم حالت با همون استنشون به اینا حالم بد شده بود دیگه، کم دارو خورده بودم همین دیفینیترامی خورده بودم و بعدم کلدستاپ خورده بودم، یه حالت خلسگیجی خوابم برد، زور خوابم برد با ترس پریدم، یعنی ترسیدم الانه که بیا نشدم نه سر حاله. او اولین بار بود که این بعد 22 بهمن بودیم اما اوائل اسفند بذار بخوابیم، خوابیدم گلشتم دم هیچ اتفاقی نیفتاد، یه اولین بارش بود. بعدشم یه دوباره دیگه خودم تو موعد درد گذاشتم خونه حاج آقا دعوت، حاج آقا اولین میره معمولا نبودن قوم تعطیلا جمعه بود، حاج آقا تشریف داشتم رفته بودیم خدمت چون کل نوه ها و اینا هم دور حاج آقا مون، من رفتم بذار بخوابم دیگه، تقریبا این جزء محالاته، یعنی از اجتماع نقیزه محالتره که من بتونم اونم تو شلوغی برای بار دوم زور بخوابم و اتفاقی نیفته و خوابیدم و اتفاقی نیفتاد. اینجا بود که فهمیدم این زالو دومیه، پس ملاک زالو زیاد خوردنه نیست، ما فکر میکردیم باید
اصلش بخوریم.
آره بله جنسش مهمه.
سبتانه چهار تا رو گذاشتیم
جانم؟ الان 10 تا 4 تا ایول خود آقای آل اسحاق گذاشتم، الان گفتم شو آقا بذارید ما بریم محترمانه 4 تا اینجا گذاشت 4 تا اینجا 2 تا هم اینجا از موقع 2 تا برای چشمته
از موقع جدا شدیم تا ناشم بوده بود.
نه اول رفتم یه من نوبت برام گرفته بودن دکتر آلرژی، دکتر رفتم و بعد دیگه استخاره کردم خوب در اومد، رفتیم پیش آقای آل اسحاق هم یه چکی کرد
تمام
میره، یکی دیگه رفقامون هم اونم یه نظر داد، یه سه تا پزشک رو تری کردیم دیروز
زمان میخوادی با هم میاد
دیگه، خواستم مزاحم نشم، یعنی نیتم این بود که شما رو زحمت بدن دیگه، سه تا پزشک رو رفتیم، یکی جدید فوق جدید، یکی جدید سنتی، یکی سنتی کامل. بعد دیگه منجر شد به زالو، چون دوتاشون تشخیصشون زالو بود، هم آقای آل اسحاق هم یعنی داماد آقای آل اسحاق هم اون سنتی جدیده، تشخیصشون زالو بود یا حجامت آلرژی. منم از حجامت خیر ندیدم چون 10 سال حجامت میکردم، خیلی گفتم اونو میخوام، من زالو میخوام، یه زالو انداختیم و حالا ببینیم. پیشنهاد میکنم شما هم تجربهش کنید، چیز خوبیه. بله بله. سرسبوک میشه.
درس هم خودم
درس دارم. طب سنتی ما یکی از قسمت، من طب سنتی قبول نداشتم، دلیلی هم داشت قبول، حالا وقت نداریم، اما یکی از چیزایی که تو طب سنتی ما براش حرف هست، نه فقط طب سنتی ما، طب هندی هم حرف داره، این اطباء قدیم دارن و اطباء جدید ندارن، حل امراض روحی یا شبه روحی با طب. ما طب جدید دارو نداره برای مسائل روحی. آقا این خیلی عصبانیه، آقا این خیلی مثلا ترسوه، آقا این افسرده است. طب جدید داروهاش همه از نوع کورتون ها و مواد تسکینی و مخدره، همه تو همه داروها هم هست. بعد اینا معمولا در بهترین شرایط برای بیماری‌های روحی اون نواحی مرتبط با مغز با این بیماری رو فریز میکنن، اون دیگه کار نمیکنه. دقیقا فرمودید تقریبا تمامی داروهای که روانشناسا تجویز میکنن و هرچی از این مقوله است اینطوره. اما طب قدیم معالجه داره، یعنی اونا مدعی معالجه. شبه فیلسوفا هم خود توجیه دارن براش دیگه، میگن که چون این مجرده رفتی به ماده نداره و دارو روش اثر نداره، بعد میگن پس چجوری نتونستن این اکار بندازن، میگن اون ابزار مادیشو شما داری مختل میکنی، ابزار مادیش که مختل میشه بروز مادی پیدا نمیکنه، این به این معنی است که بیماری از بین رفته یا اون حالت از بین رفته. قوهش قوه نفسانیش، مثل اینکه شما قوه سامعه دارید اما اگه گوشتون کار بیفته به خاطر اینکه ابزار نداره نمیشنوید، باش نمیتونید کار کنید. اما سامعه به عنوان حس باطنش به قول منطقی این ما هست. مسائل روحی هم اینطوریه. این اتباع قدیم میگن نه، میگن یه بخش زیادی از تأثیر این جنبه ابزاری فقط نداره، جنبه تأثیری داره. اما تأثیرش چجوریه رو حالا اونایی که فیلسوف نیستن نمیگن، میگن ما با بازگردوندن همه این مسائل به اون بیس اخلاط اربعه و با بازگردوندن بعض هر کدوم از این صفات به بعضی از این اخلاط اونو حل میکنیم، یعنی منطقی برش حاکمه. فلاسفه هم مدت ها درگیر این بودن، سلام سید عزیز، درگیر این بودن که بگن جنبه تأثیریش چجوریه. ملا صدرا تونست با حرکت جوهای جنبه تأثیریش هم توضیح بده که میشه که این بدنه شما در جنبه تأثیری به اون روحه هم داشته باشه. مثلا یکی از تحلیلاشون اینه، حالا این کامل نیست تا توش نسخه در نیارید، من چون جنون مطالعه داشتم از قدیم زیاد مطالعه میکنم، اینا هم مطالعاتمه نه اینکه، اما مثلا تو طب قدیم اینا تحلیلشون اینه، اینا میگن که غذای مغز و غذای قلب سوداست. غذای مغز و غذای قلب سوداست. یکی از اختلافات طب قدیمی هست با آقای تبریزی ها. آقای تبریزی ها سودا رو خلط شیطانی میدونه، اونها میگن نه سودا ثمره هم داره، خلط خطرناک هم هست، اونها براش خاصه هست. سودا سرد و خشکه، اما خشکی سودا نافع، سردیش مغز و یه جنبه هایی در مغز رو مختل میکنه، مثلا وسواس تولید میکنه یا MS تولید میکنه یا یه سری چیز اینجور. اونا میگن که اگر کسی رو بتونیم طبع سرد بالاشو خوش کنیم، حجم سوداشو افزایش بدیم، بعد کمی صفرا به بالا بفرستیم که گرمش کنه، پایه غالب طبع سرش بشه سودا، اما مزاج دومش تا یه حدودی بشه سرد، این نابغه میشه. تیزبینیش از زنا بیشتر میشه، فکر و نقشه کشی و طراحی و ایناش از مردا بیشتر میشه. حالا اگر تا یه حدودی بلغم بتونیم بهش اضافه کنیم شاعر میشه. میگن ها این رو اعتقاد دارن اونا.
اینا همش فرضیه است دیگه، درسته؟
نه، پیش اونا که قانونه. من چون امام المشککینم و اینا رو خوندم، از باب خونده هم دارم میگم. من خودم دست به کار نبودم تا حالا تو این چیزا.
یعنی جواب میده این چیز فرمولا
اونا خیلی هم داستان دارن برش.
شاهد دارن.
خیلی داستانای تاریخی واقعی دارن. ملا احمد داره، شیخ بها داره، قاضی زاده رومی داره، صاحب قانونچه. اینا زیاد دارن از این چیزا. یعنی اونا در طبع را مؤثر در قوای روحی هم معروفه دیگه، که یک کسی آورده بودن پیش بو علی، دانشمندی بود، شب خل شد، چه تا عصرش در کلاس دستات خلق الله رو معالجه میکرد، حرف میزد، علمی، ریاضی، نمچی، این شب رفت خونه نماز مغرب شاش خون، یه دفعه دیدن خل چل شد، هیچ عقلش پرید. قدیمی ها میگن جن گرفت. قدیمی ها میگن کسی که سوداش بزنه بالا جن میگیره، این معروفه، این ضرب المثلیه. آوردنش پیش بو علی سینا، این رو همه این علماء ربانیمون هم نقل میکنن. مثلا سید نعمت الله جزایری هم این رو داره تو کشکولش، ملا احمد هم داره کنم، ملا مهدی هم تو مشکلات العلوم یادم. بو علی اینه گرفتش و نقل میکنن که این بو علی سرش اول بست، سرشو تا کتفش بست، بعد یه فاصله زمانی بازش کرد، از کتف بستش تا نیمتنه، میگن انقدر بستش که این نوک انگشتاش سیاه شده بود، بعد بازش کرد، از نیمتنه بستش تا پایین. مثلا یه نصف روزی مثلا درگیر این مراحل بود، چقدر مثلا یه فاصله زمانی بالاخره. بعد که تمام شد این رگ کنار مچ پاشو زد، رگ رو زد، این دوباره با. پس این کارتونانشون رو ایرفتر عقلش میاد سر جا. من بودم کی بود؟ آدم دوباره برگشت در روال معمولی، گفت این سوداش تو مغز زده بود بالا، بعد سودا چه خلط سنگینه اینطوری اووردش پایین، اووردش پایین، بعد سودا رو مغز نمیشه خارج کردسن، سودا از مغز خارج نمیشه، از بالا خارج نمیشه، هرچی هست باید بیاد پایین. لذا الان تو این روایات هم هست که آقای تبریزیان هم بهش تمسک میکنه، میگه سودا رو از رگ پا خارج میکنن. آره، حالا مثلا این سعید چجور اثر کرده بود، از این چیزا هم دارن بالاخره.
حاجا بوالیش چیه بوده؟
جانم؟ خیلی اعتقاد دارن شیعه، شیعه که بوده، شیعه اسماعیلی بوده یا زیدی بوده، تو اصل این تو اصل این دعوایی ندارن. آره، تو اصل این دعوایی ندارن.
اون دانسته تبریزیان اونو سنی میدونن.
حالا بحث شیعه و سنی شو بذاریم کنار، اساسا اون دوره دوره یه چیزه، دوره هایی دیگه
میگم
ولی دیگه کسی به این سطح از نعرف برسه. من زیاد باشون بحث کردم، چند تا دلیل هم آورد دستگانه نشد
تو این دورهای گذشته اساسا کسی یاده میشه
اون به شیعه بودن،
شیعه به اون معنایی که ما میگیم پیدا کنیم.
اصلا فرض کن امامت و انتصابی
ما که میگیم اون کسیه که مثلا حداقل یه دو بیتی یا عجواد مقدمی حفظ باشه، یا از عبدالرضا حفظ باشه، محمودی مثلا بلد باشه، حاج محمود دیگه بالاخره، آه آه سعیدی مثلا، حمیدی مثلا،
مثلا
علی میگه جیدن، حالا خلق الله زدن با کار مثلا به چکری و نه میدرس شما به انقلابی فهمید و اینا که دارم میگن اینا
بله
اینا به نخره ممرزا احمدی و به چکری و کار اینا افتادن جیدن. بله چیه و سنیشون به ایراحتی قابل
زمان
جانه؟
مثلا امامت رو انتصابی میدونه، این نظر چیه هست؟
اون زمان
به قسمت امام این
ببینید، معمولا تو ماجرای شیعه و سنی اگر کسی بخواد به مدح خلفا تمسک بکنه برای سنی بودن، تقریبا همه سنیه. هر کسی بخواد به مدح خلفا تمسک کنه همه سنیه. یه جمله ای داره آقای مظهری رحمت الله علیه، خیلی جمله خوبه، من اینو تو بحث ظرفیت شناسی علوم اسلامی هم گفتم. آقای مظهری میگه که آقا خیلی جمله واقعا کیاست به خرج داده اینجا آقای مظهری، یا ما میخوایم شیعه سنی اونشون رو معلوم کنیم برای آخرتشون، آخرتشون که بس مانزی امت اول از سرانه بلش، چه نفعی به حال ما داره شیعه و سنی بودن اینا، نفع اینجاش رو معلوم کنیم، هم قدرت شیعه رو اثبات کنیم. این همه علم تولید شده، ما مرض داریم بفروشیمشون به سنی ها. خب خیلی زشته، این همه علم تولید شده بعد ما بگیم آقا اینا همه سنی بودن، ما همه سر همیشه ما سر سفره سنی هاییم. باید در میگه اگه کسی این منظر نگاه کنه باید بره همه رو شیعه کنه، همه رو شیعه کنه، بیاره این رو قرین هم براش بسازی کتاباشون هم بیان به رفع ما. این موضوع خوبیه. بله این مثل سلوکی شیخه، ما از باب اثبات فعلاً میگه ثبوتش کار نداریم به ما، ثبوتش یوم تبول سراره، اما فعلا اگر فخر رازی یا نشه ایشون که بمانه
اون میگه راه ندارن
فخر رازی. فخر رازی در تو سوره حمدش، تو سوره حمدش خوی تفسیر آسد مصطفی خمینی علی الله مقامه و شریف شبیه تفسیر فخره. فخر آیات یکی یکی بر اساس علوم مختلف تحلیل میکنه، یعنی آیه رو میاره بعد یک کار بحثون مثلا ادبی، بحثون بلاغی، بحثون لغوی، همینطور یکی یکی میاد. بله بحثون فیزیایی تو بعضی جای آیات اینطوری داره. فخر بر اساس تحلیل های در واقع نورشناسانه تحلیل کرده که قاره اصحاب کهف باید کجای کره زمین باشه، ریاضی. بعد رفتن گشتن زمین شناسا تو همون نواحی چیزایی پیدا کردن، این باستان شناسا و زمین شناسا و قار شناسا و اینا، این طوریه فقط. حتی علوم غریبه داره، بحثون نمیدونم چی چی، بحثون فی علم الفلان زیل آیات. تفسیر آسد مصطفی هم همین شکله، مثلا زائقه مرحوم آسد مصطفی خمینی که تفسیر قرآن داره باز شبیه فخر. حالا تفسیرش هم موجوده چاپ شده، زیل بسم الله الرحمن الرحیم فخر بحث داره، بحثون فقهی، بحثون فقهی. یکی از مباحث فقهی که اونجا داره الجهر به بسم الله الرحمن الرحیم فی الصلاته. این فتوای شیعه هست دیگه، اون جاییش که جهره فتوای شیعه هست، اصلا تعیین جهر یه جایی فتوای. بعد دلائلی میاره، نمیدونم دلیل چندمشه، فکر کنم دلیل ششم یا هفتمه، عبارت فخره فکر کنم ششم یا هفتمه، میگه که السابعو بکنم السادس یا السابع، این عمل الاصحاب و عمل علی ابن ابی طالب موافقون لمذهبنا. خود افرازش مهمه، و من اتخذ علی اماما لدینه فقد استمسک بالعروه الوثقی. صریح عبارت فخر. من نسخه خطی تفسیر فخر رو که ظاهرا سال حدود 930-40 نوشته شده بود، میکروفیلمشو در آستان دیدم، تو نسخه 940 قمری 940 خوردی قمری بود این عبارت، تا چاپ بولاق مصرش هم بود، چاپ بولاق مصر حدود سال 1390 چند قمری. من یادم هست مرحوم آقای بهجت رضوان الله علیه تو فقه یه موقعی یه بحثی شد در مورد روایتی بود، ایشون میخواست تمسک کنه، صاحب جواهر رد کرده بود، جواهر روایت های ابو بصیر رو رد میکنه، دلیلش هم اشتراکه، میگه ما چند تا ابو بصیر داشتیم توی زمان و بعضی هاشون ثقن بعضی هاشون غیر ثقن، ولی تو اون ثقاتشون ابو بصیری داریم که اهل سر بوده، از اصحاب سر بوده، لکن چون قدرت تشخیص نداریم دیگه روایات بزنم، یه خبر و ابو بصیر جواهر اینطوری. حالا مکاسب میخونید بچه ها، کلمه خبر که شیخ به کار میبره به معنای جرع نیست، این اصطلاح اصطلاح جواهره. جواهر وقتی میگه خبر یعنی روایت قبول نداره. شیخ نه، شیخ روایات صحیح هم گاهی میگه خبر، یعنی شیخ با از این اصطلاح رای تبعیت نمیده. بعد مرحوم شیخ اینجا یه بحث مفصلی کرد سر ابو بصیر و روایت، بعد روایت ابن سنان بود، محمد ابن سنان که اونم معمولا تضعیف میشه در مقابل عبدالله. محمد ابن سنان از اصحاب آقا امام جواد، آقا امام هادی و آقا امام عسکریه، یعنی تو سلسله سند نزدیک کلینی قرار میگیره. عبدالله از اصحاب آقا امام صادقه که قطعا هم ثقه است، لذا تو سند آخری قرار میگیره، نزدیک به امام قرار میگیره. بعد محمد ابن سنان که قطعا همه تضعیفش میکنن دیگه، مشهور تضعیف میکنن. تقریبا هم تقریبا محققین رجال تضعیف میکنن. آقای بهجت علالله مقامش شروع کرد محمد ابن سنان رو توصیق کردن. اول آهسته آهسته با حس و حال فقهی به سبک آقای بروجردی در تجمیع قرائن و تراکم قرائن و وسوق به محمد ابن سنان شروع کرد، و حالا اون یه سبک خاصیه تو علم رجال، نه سبک فهرستیه نه سبک رجالی به معنای متعارفه، یه سبک ملفقی از آقای بروجردی. این کار انجام داد و محمد ابن سنان توصیق شد. بعد به اینجا بسنده نکرد ایشون رحمت الله علیه، مثل شیر قرآن نه ایتو اومد به سمت این که محصای صلح حدیبیه شون هم بود اگر تو ذهنم باشه، کتاب حج جواهر، ما یه جلد جواهر کامل در سای بچه چون جواهر میخون یه جلد کامل، و من همینطور مثل اصول فقه مثل کفایه رسال متنی با حاجه ها خوندیم تو بحثای صلح حدیبیه بود، بحثای احکام الصد والحصر. حالا اینی که دارم آدرس میدم که شاید بتونید صوتاشو پیدا کنید، حتی این که میگم برای این. بعد ایشون گفت که ببینیم چرا اینا تضعیف کردن محمد ابن سنان رو، چرا اینا محمد ابن سنان رو تضعیف کردن. تو مقام بررسی و بررسی این تضعیف ایشون این مطلب رو فرمود که جرحایی که به محمد ابن سنان شده معالش برمیگرده به یکی دو تا نکته، یکی این که این کذاب بوده، یکی این که اهل غلو بوده. بعضی ها کذبشو به سفه برگردوندن گفتن سفیه بوده، اینطوری بیگه یعنی به خدا یه چیزی براش نمیدونم. بعد اون توضیح داد که اکثر روایات محمد ابن سنان روایات معرفتی بوده اون موقع. بعد فرمود که اساسا در اون ادوار ما امام شناس کم داشتیم. این جمله رو دقت کنید، حرف سنگینیه. فرمود حالا این دیگه بلکه شما بچه یعطی خوبی هست. فرمودن که شیعه امام شناس اون موقع کم داشتیم و بسیاری از علماء شیعه و روات بزرگ حدیث شیعه امام رو در حد پسر پیغمبر میشناختن و به همین معنای حسی معنا میکردن که این که دارد مثلا امام قبل تو گوش امام بعد اسرار امامت گفت، برای امام فهم عمیقی قائل نبودن، مقامی قبلن اینطور بوده اون موقع
قائل نبودن یا نمیدونستن.
خب نمیدونستن، وقتی نمیدونستن قائل هم نبودن دیگه. یعنی ثمره عملش اینه که امام کیه؟ مثل من توه قائلتون هم پسر پیغمبر علم دینم تو گوشش گفتن، حالا اون بابرا ما بگیم همین کن. بعد میفرمودن به این دلیل تا کسی کمی از این معارف رو افشا میکرد متهمه به قلوب و صفاحت و مثلا دارد در مورد ابن سنان که کانه هم مهو ان یتیر، احتمال داشت پرواز کنه. بعد گفت چی می‌خواد پرواز کنه؟ بعد ایشون یه توضیحی داد در مورد این قضیه، توضیح عجیبی بود. و از همین جا هم آقای وحجت رحمت الله علیه از خجالت فضل ابن شازان در اومد کامل. به فضل کسی نزدیک نمیشه. بعد قرینه این مسئله باز ول نکرد ایشون. یعنی هی اون جلسی خدا رحمت کنند مرحوم آیت الله خوشبخت رضوان الله علیه، ایشون دو هفته یه بار میمادن. خب بعد گفتم من شب میرفتم خدمتشون، شبی که مثلا چهارشنبه شب تا پنجشنبه صبح. بعد گاهی ازم سوال میکردن، گفتن چه خبر در سایه وحجت، خبری چیزی گفت نگو؟ چون با وحجت رفیق قدیمی بودن اینا، خیلی قدیمی، کسی نبود میفهم. گفتم آقا یه حرفا رو زد، حالا بقیه حرفا رو میگه، هنوز یادم وقتی اینو گفتم گفت ایشون دیگه داره میره. گفتم آقا چرا؟ گفت ایشون عهد کرده بود از این حرفا نزنه، اگه بنا رو گذاشته بگه، چون میخواد بگه که بمونه این حرفا، چون داره میره دیگه. و دو سه سال بعدم دیگه رفتن دیگه، یعنی دیگه هست دیگه. بعد خدمتتون عارضم، به اینم بسنده نکردم، اومدن تو کار شیخ مفید و شیخ صدوق. اول شیخ صدوق مفصل اعتقادات شیخ صدوق اشاره کردن و رفتن حسابی، بعد گفتن مفید به صدوق اینطور فرموده که مثلا چرا اینطور گفتی و اینا. بلکه همه اینا تمام شد، یعنی قشنگ، یعنی شما اگه یه عدد این او جلسه رو کسی گوش بده صوتشو احساس میکنه که مثلا یه مثلا نمیدونم چیچی علی شاهی اینا داره حرف میزنه، چون قشنگ با یه قلتکی رو کل این علماء ظاهری و اهل فقه و اهل کتب حدیثی و اینا تو جنبه‌های معرفتی، یعنی قشنگ ادبیات ادبیات این مدافعین عرفان و فلسفه ایران هست که رگ گردنشون باز میکنه. جلسه ای طور بود. بعد که اینا تموم شد اینه فرمودن، فرمودن که اساسا اون دوره دوره تقیه بوده جز در برخی از ممالک و برخی از بلاد مثل کوفه، مثل ری و الا بقیه جاها در فضای تقیه بوده، و الا کسانی در اون دوره ها حرفهایی زدن که اصل مطالب قبلی معروف بود، مسئله معرفتی و علمی و شناخت و اینا. فهمودن در اون دوره ها کسانی حرفهایی زدن که علیو خلص شیعه این چنین نمیگه یا کمتر میگه، اونا اون موقع این حرفا رو زدن.
از اینو چه سرکو میگه؟
بعد کی به کی مثال زد؟ اونش دیگه میترسم بگم. به کی مثال زد ایشون؟ به ابو حامد غزالی و محی الدین عربی. مرحوم آقای وحجت فهمودن مثل این دو نفر حرفایی زدن که الیوم هم خلص شیعه یا نمیگه یا کمتر میگه.
غزالی میگه دونه داریم؟
من نه، دو تا دارم، یه احمد داری و ابو حامد. من در مورد محی الدین شنیده بودم، خود دعوا زیاد در مورد محی الدین، اما در مورد غزالی نشنیده بودم. اینطوری غزالی صاحب احیاء العلوم، ابو حامد
امام غزالی،
امام غزالی، بله ابو حامد غزالی. خلاصه از این چیزا هم هست. لذا وقتی کار به یه جایی میرسه که کسی مثل آقای وحجت حرف میزنه، ما باید مقلد بمونیم، بله اعراض عنها اولا فرمون نسوزه. اما اون جمله آقای بار ما این تیکار رو نمیفهمیم، جمله آقای متعی جمله خوبی بوده، من مبلغ دینم. اگه ما بتونیم هرچی بخور مثلا ملا سردار یه همه با کتاب های بوعلی و کتاب های فارابی و اینا کار میکنه، با محی الدین کار میکنه، با اینا کار، ما اینا رو بفروشیم به سنی ها زوره. بعد بریم بگیم از سنی ها گرفتیم، بعد سنی ها از امام رضا خودمون گرفتن، بعد بگیم دور خورده، امام رضا گفته داده به سنی ها، بعد ما اخیرا از سنی ها رفتیم گرفتیم. ملا یعنی واقعا باید بریم سیبیلامونه به تراشم، از مردانگی ساقتیم بیطور باش. ما محترمانش اینه، ما بگیم آقا اینا شیعه بودن، علم مال اهل بیته، هر کی هم از اهل بیت استفاده نکرد که رو کور مونده. بله یه رساله ای دارد آقای جلال الدین سیوطی، وصیت نامش اونجا چاپ شده. بله بله علامه تهرانی هم ازشون استفاده میکنه و میگه اونجا هم سیوطی هم باز همینه داره. اونجا
راجب سیوسی
خود خیلی ها اعتقاد به تشیعش دارن به خاطر حرفای آخر عمره
زنی مرمون بجرد اون مثل اون عباس هم هم بجرد میگه
جانم؟
عباس اون اصوله کتابه
نه نه نه
اون جدا بود
خب وقتی این شخصیت رو ترک شدن علومی که هم از اینو انتظار شده اون علوم هم مثلا
همین دیگه نه این زوره واقعا ما اگه اینا رو بفروشیم به سنی ها میگم همه این جمله های متحری من واقعا اونی که موافقه طبعه همین تحلیل آقای متحری خیلی چیز خوبیه واقعا یعنی ما اگه دستمون بود حتی سر آلکس فرگوسن هم شیعه میکردیم بگیم فوتبالی که تو منچستر وجود داشته و محل تمدن فوتبال هم این هم ما بوده حالا گواردیولا آره یکم باش من مشکل دارم چون باسا بود آره بلا اون رو هم با هم بوده خرم
الان که رفتیم تو نخ پوتین رو مربی علم افسانی میکرد ما رو خودمون
جانه؟
مربی خودمون افسانی میکرد
نیه
ناسه
حالا بالاخره مثل علی پرمین باشه نه علی پرمین واقعا سلطان و فوتبال ایران بالاخره علی آقا بالاخره امیر خان هم حکومتی داره بل استقلالیه اما خود دیگه جدا شده البته فکرم استحال استبرا شد استحاله شد یه اون حالت استقلالی بودن شه دست داد الان دیگه صفاهان رو دیم میشه یه طوری فاید آقای مسحری دارد که تمام این علومی که در فضای تمدن اسلامی رشد کردن اینها قدرت یعنی سلاح هم در دست متکلمین اسلامی برای دفاع از دین و اصلا بحث دفاع از دین منحصر به بحث‌های عقیدتی در حوزه کلام نیست مثلا اونطوری بحثی داره در مورد تاریخ میگه شیوه تحلیل تاریخی که ما در جهان اسلام داشتیمه میگه شیوه تحلیل تاریخی که ما در جهان اسلام داشتیمه بسیاری از این علما علوم انسانی کشورهای غربی رو مسلمان میکنه این شیوه راقی ترین نوع سبک تحلیل تاریخه مزایای روش های جامعه شناسانی تحلیل تاریخ توشه معایبش هم توشه یعنی ما اصلا وقتی میخوایم بگیم آقا اسلام حق شیعه حق چون اگه بتونیم رو شیعه کنیم دیگه تو همون مسیر بگیم اسلام حق شیعه حقه اسلام و شیعه این همه آورده داشته تو بحثای تمدن اسلامی تو بحثای افول غرب افول آمریکا اینا به کار میاد اصلا روزه ما فقط ابن خلدون نداریم ما خیلی چیز داریم اینطور نیست که فقط ما یه ابن خلدون خدا های متحری اهل این کارا بود خود زحمت میخواد ما زحمت نمیکشیم معاهده مکاسب و رسائل بعد نمیاد میخوایم بریم مثلا کتاب معجم البلدان حموی بگیریم دستمون واقعا یه تفاضلی معجم البلدانی که بتونیم به درد الان بخوره نه معجم البلدان بریم تو عالم بار تو کمد بعضیا دیدی عشقشون تو کمده دارن اینا رو میخونه که عجب چیزای واقعا عجب
هسته که آنها بجاز
با خیلی از حرفای حموی میشه من تجربه کردم با خیلی از حرفای حموی میشه جواب این آقای نظریه تکامل داروین داد بدون اینکه تو زیربنای فلسفیش وارد بشه ببین مباحث علمی وقتی میرسه به زیربنای هستی شناسانه و عقیدتیش سخت میشه بعد عوام میدان شما هم حوصله سختی که میگم عوام حتی دانشجوها حوصله سختی بحث‌های عقیدتی رو ندارن بعد نظریه او با استفاده از یه سری اطلاعات زیست شناسانه و تجربی حمایت میشه خوشمزه است بعد شما وقتی میخوای بری نقدش کنی باید بیاریش سر استحاله تناسخ و استحاله تبدل انواع و صور نوعیه و همینایی که میگی میگه آقا ببخشید من عطاش به لقاش بخشیدم سلام الله علی حضرت داروین حوصله نمیکنه باش بیاد بعد خیلی از حرفای حموی یا دمیری تو حیات الحیوان خیلی جواب خوبی داره بله قدم خوشگله خوشمزه است اگه کسی از این منظر نگاه ما حالا چه کار دارم حموی دمیری بهش در جهنم انشاءالله آقا همه بهش باشه کسی نصیب شیطان نشه اما خوبه ما تجزه اونه الا ما کن تو تحمل حالا بهش یا جهنم یا اومتو بلسترائه اما الان من خوبه بگم اینا آدمای متبددی بودن شیعه بودن سر سفره امام رضا بودن قصه رو تمام کنم من میتونم از این کار بکنم من وقتی میتونم این کار کنم من مجبورم این کار رو نکنم این هم کار ما ما شهریه میگیریم که این کارها رو کنیم دفاع از دین والا
میگن تقریه محل نداشته و نداره
چی؟
تو بحثای مثلا همسان محیدین و شخصیت جنجالی تاریخ وقتی بحث تحقیق
من هیچ وقت وارد دعوا نمیشم. یه آدم همین آقای بهجت علی الله مقامت این بحث علمی رو تو محیط علمیش انجام داد. یه روزی یه کسی اومد ازشون سوال کرد، داشتن تو کوچه می اومدن، اون موقع پیاده از منزلشون می اومدن، یه کسی اومد تو کوچه ازشون این سوال رو پرسید، گفت حاج آقا محی الدین شیعه است یا سنیه؟ هنوز آقای سعیدی خدا شاهده چهره حاج آقا تو ذهنمه. برگشت این تو می نگاشتن، یعنی من خودم از خودم بدم اومد اون لحظه از نوع نگاه بهش، گفت شب اول قبل از محی الدین ازت سوال میکنن؟ خیر الکلام ما قل این همون سبک های متحریف. این من چی الان تو رابعی بگم؟ اصلا پیشینه شخصیتی یه آدم چیه؟ برای چی داره میپرسه؟ خیر الکلام ما قل وادن. ما الان مثلا فرض کن بگیم آقا ابو حامد غزالی یا محی الدین عربی شیعه بوده، ما خود میخوایم دستور عمل عرفانی ازش بگیریم. بابا من اراد الله بدا بکن و وحده قبل انکم، بس پاره خطش کرد، من اراد الله بدا بكم و من وحده این آخر خط قبل انکم. محی الدین کجا دلم بذارم؟ اما حالا اگر محی الدین بحثای انسان شناسی کرده، خودشو ابن فارز ما بذاریم جلو اگزیستانسیالیستا قل میارزه. به این من همه چی اینطور نگاه میکنم، این چقدر نگاه بدیه، نرم به چی سخیفش میکنم. من ام محی الدین و ابو حامد غزالی و ابن فارز صاحب قصیده خمریه و قصیده میمیه و با اینا من راحت میرم به جنگ. ببین الان شما میخوای تو جهان اهل سنت وهابیت بکشی، راه کشتن وهابیت صوفیگری. اللهم اشغل الظالمین بالظالمین، راهش این راه کشتن وهابیت این نیست. ما چرا همیشه خودمون رو تو دعوا بندازیم؟
ایران داره
این کار، این مدل عمو اکبر بود تو سیاست. بابا بکش عقب، خودشون با هم دعوا شروع میشه. تو یه ذره بگیز فلن اکلم الیوم انسیا، تحصیل میکنه به سیره حضرت مریم سلام الله علیه. والا الان جریان وهابیت جریان خشک پوزیتیویستی حسگران. بابا مشکل ما ببین، ما الان میریم وهابیت با چی نقد میکنیم؟ با امامت امیرالمومنین. بعد یکی من تو خوزستان باش درگیرم، تو خوزستان تو بوشهر میرم درگیرم، تا وهابیت آوردی با امیرالمومنین، یکی هم برام میشه چی بد میگه آقای سعیدی؟ میگه آ امیرالمومنین که حکومت شما سر سفرشی، میگیم آ. میگه اگه اینو نمیخوام شیم پ چرا نمیخوام؟ میگه ببین نونمو بردید، آبمو بردید، برقو بردید، خرج کردید، همه زندگیمو ریختید. بعد بحث عقیدتی میکنیم میشه سر. میگه حالا که ایطوری تو نماز میخونم، یعنی کش تنبونه به سکان هواپیما وصل میکنه، از توش در میاره اینطور نماز میخونه، همه دست میمیره. حالا من میخوام برم تو دانشگاه حرف بزنم، چیکار کنم؟ همه این تبعیضا و فقر و فلاکت هم حسن روحانی درست کرده، او از نامش، او احمدی نژاد، اوکی. من دفاع دین، من میرم چیکار میکنم؟ من میرم میگم ما دو تا جریان تو غرب داشتیم، یکی جریان حسگرایی پوزیتیویستی، این جریان حسگرایی همه خل شدن توش. بعد میگن کجا؟ ببین این همون روش جامعه شناسان است که گفتم تو به درد میخوره تو جاش آقای قائد. میگم همه خور شدن، پدر جامعه شناسی جدید که پدر پوزیتیویسته بوسکونت عاشق یه دختر سیاپوس شد، خاک تو سر دیگه، عاشق شد و عاشق نیکول کیدمن بشه، چرا عاشق شدی؟ خوب تحقیرشون میکنیم، تسخیرشون میکنیم، ذلیلشون میکنیم، این تمام با زبون اونا. بلکه میگم حالا مقابل اینا اگزیستانسیالیست هم، اگزیستانسیالیست هم اینه، یکم هم اونا رو میذاریم تو سرشون. بعدم میگیم ببینید جریان اهل سنت مهدش قاهره بود، قاهره اگزیستانسیالیست انسان شناس بودن، نمونش که ابن فارز مصری
طریقتی بودن،
نمونش که سعد الدین حملی، نمونش که سعید الدین فرقانی، نمونش که صدر الدین قونوی، نمونش که ام زینب، نمونش که میاریم شون. عجب اینا هم داشتن، بعد اینا اصلا دین رو چجور میدیدن؟ اینا نه فقط توسل میکردن به انبیا، به انبیا بابا اینا اصلا کتابش میخونی یک صفحه داره سلام میده به حضرت اسماعیل، بابا توسل حل بوده قدیم. این وهابی ها یه قرائت فیکی هست، بعد میزنیم وهابیت رو میکشیم با اهل سنت. حالا یه مدت اینا بمونن تو فضای شعرهای عرفانی و غزل و مثنوی تا ببینیم خدا کریم یواش ما اونجا میدوزیم شو میان رو سر سفره امیرالمومنین، چون میگم آقا اینا 68 تا فرقه بودن 58شون خرقه رسوندن به امیرالمومنین. بعدم یواش اینا بدونه که بفهمن از کجا خوردنه ببارن نمازشون رو دوباره به سبک خودمونی ها میخونه. بعضی وقتا ببینید رفقا اینا همش ابزار دینه و الا ما واقعیتش آقا سلام الله علیهم اجمعین، سلام الله علی من تبع امیر المؤمنین و لعنت الله علی من قذب علی امیر المؤمنین. اما حالا کی من قذبه و کی من اتبعه؟ حالا اینا دستاورد دارن، ما هم با این دستاورده بتونیم وسط را خلق الله را بتونیم مخشونه تلیت کنیم یا تلیت مغزی بخوریم بیاریم شیعشون کنیم. ما هم مأمور ما علی خلاف حسن روحانیه گلاسکو رنجرزی ما باید بگیم آقا ما وظیفه داریم همه رو ببریم بهش راحت بهش بردنم هرچی هست. اگه از این منظر نگاه کنیم اون موقع همه آنچه که ابن خلدون هم گفته به درد ما میخوره فعلا، حرفایی که عمر خیام هست نهیلیست پوچگراه، من اول عمر خیام بزرگش میکنم توپ، بعد فروغ فرخزاد هم میذارم کنارش، بعدم صادق هدایت میذارم کنارش، بعد از اینا میارم شون شیعشون میکنم، بعد که شیعشون که یه دیگه میزنیم زیر پا اونا، اونا رو چپشون میکنیم میره. بعدم بعد یه مدت اینا ناخداگاهشون اونها تفسیر موضوع جوادی خوندن خیلی راحتی اتفاق میفته. اگر کسی اینطور نگاه کنه ما همه این صفرها میتونیم برای دفاع از مذهب حقمون که امیرالمومنین استفاده کنیم.